بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سبزواری و به تعبیر امام قدس سره فاضل خراسانی در کفایه در جمع بین اخبار داله بر حرمت غنا و روایاتی که دلالت می کند بر حسن قرائت قرآن به صوت حسن، دو وجه جمع ذکر فرموده. بعد از آنی که صوت حسن و لحن عرب را در اون روایات از مصادیق غنا دانسته، یکی این که بگیم اون روایات غنا تخصیص خورده به این روایات، الغناء محرم الا در باب قرآن و در باب قرائت قرآن، این یک وجه جمع فرموده. وجه جمع دوم اینه که بیایم اینجوری بگیم، بله، انصر شبیه به انصراف، بله، حمل الاخبار المانعه علی الفرد الشایع فی ذلک الزمان، مکاسب نقل کرده مکاسب شیخ در بحث ما حکی عن المحدث الکاشانی فی الغنا، ذیل این بحث اینو نقل کرده، حمل الاخبار المانعه علی الفرد الشایع فی ذلک الزمان، قال و الشایع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللهو من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و التکلم بالباطل و اسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغناء علی تلک الافراد الشایعت فی ذلک الزمان غیر بعیدن. جمع دوم سبزواری قدس سره اینه که بگیم این مفرد محلا به الف لام در این روایات و مطلق در این روایات حاصلش اینه، منصرف است به غنایی که اون وقت در بنی الامیه و بنی العباس رایج بوده، انصراف دارد به اون غنایی که اون وقت رایج بوده است، و غنایی که در بنی الامیه و بنی العباس بوده همراه با معصیتها و گناهان بوده، لهوها، باطلها، بزن و برقصها، اختلاط زن و مرد، خوردن مشروبات و غیر اینها. این حرفی است که فاضل سبزواری در جمع بین روایات داله بر حسن قرائت قرآن و مطلوبیت قرائت قرآن به صوت حسن و به لحن العرب، بعد از آنی که او را حمل کرده بر اینکه از مصادیق غنائه، با روایات داله بر حرمت غنا فرموده به یکی از این دو وجه جمع می شود، و به نظر میاد که هیچ کدام از این جمع ها درست نباشد، و اگر ما اون روایات را، روایات باب قرائت را حمل کردیم بر قرائت علی نحو الغنا، این دوتا جمع ها هیچ کدومش درست نیست. اما جمع اول درست نیست برای اینکه روایات و روایات داله بر حرمت غنا اینا آبی از تخصیصه، غنا به عنوان قول زور آمده، وجتنبو قول الزور، وجتنبو رجس من الاوسان، وجتنبو قول الزور، از پلیدی های از بتها فاصله بگیرید، از قول زور هم فاصله بگیرید. یا لا یشهدون الزور، حاضر نمیشوند زور و باطل را، یا در روایات لهو الحدیثی که یزل عن سبیل الله، این تفسیر شده به چی؟ به غنا. غنا را از مصادیق لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله دانستند. این لحنهای روایات که حرمت غنا را به نحو شدت بیان می کند، اینقدر به این حرمت اهمیت می دهد که واجب می کند فاصله گرفتن از او را، هم با ماده امر و هم با ماده اجتناب. اینی که ماده اجتناب آورده گفته فاصله بگیرید، اصلا قطع رابطه کن، این جور حکم ها که وجوبی یا حرمتی یا حکم وضعی با شدت و حدت بیان بشود، اینا از مواردی است که آبی از تخصیص و از تقیید. یه جا میاد میگه از غنا فاصله بگیر، اصلا غنا در کنار بت پرستیه، الا غنای در باب قرآن. این حرف یادتون باشه در جاهای بعد هم به درد میخوره و اصلا به طور کلی من بارها تکرار کردم. یادتون باشد عموم و عام وقتی قابل تخصیص است که لسان عام آبی از تخصیص نباشد. ابا لسان عام از تخصیص به این است که عام را با شدت و حدت در حکم بیان می کند، یا با شدت و حدت در بیان بیان می کند. والذی نفس ابی القاسم بیده لا تنال شفاعتا من استخف به صلاته، یا قسم به خداوند اینجوریه، قسم به خداوند کسی که امر نماز را سبک بشمارد چنین و چنان، با قسم، با حلف، با یه بیانهای شدید، یا محمول را یه محمول خاصی قرار میدهد، ما خالف القرآن یضرب علی الجدار، ما خالف القرآن لم نقله، این نمیشه تخصیص زد، ما خالف القرآن یضرب علی الجدار الا در فلان مخالف قرآن، که این نه، این مخالف قرآن است اما این جائز است، با اینکه جای دیگه گفته یضرب علی الجدار. عموماتی که لسانش آبی از تخصیصه قابل تخصیص نیستن. این یه مطلب. دو، این که میگیم آبی از تخصیص است، ابا از تخصیص به اینه یا در بیان و حکم شدت و حدت به کار برده، میگه فاصله بگیر، یا محمول یه جور محمولیه که نمیشه تخصیصش زد، یا قانون را با سوگند و قسم بیان کرده به جوری که آبی از تخصیصه. دو تا مطلب. امر سوم، این که میگیم بعض لسان عمومات آبی از تخصیصه، این نه کتاب است، نه سنت است، نه اجماع است، نه عقل. هم کتاب است، هم سنت است، هم عقل است، هم اجماع. چه جوری؟ لسان العمومات آبیتون عن التخصیص، این کبرای کلی خیلی تو فقه کاربرد داره، مخصوصا نسبت به قرآن. و متاسفانه چون ماها خیلی توجه به قرآن نداشتیم، گاهی فقها مقدس الله ارواحهم به این جهت توجه نکردن، با اینکه خود اهل بیت فرمودن که درست نیست. این لسان آبی از تخصیصه، این نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. هم کتاب است، هم سنت است، هم عقل است، هم اجماع. یعنی چی؟ این چه جور میشه؟ این که میشه لیکموش ها؟ بله. اما میگیم عقل و کتاب و سنت نی، یعنی بالخصوص یه آیه نداریم که العام و آبن عن التخصیص، بعض العمومات لسان و آبن عن التخصیص فلا یخصص، یه روایت هم نداریم در این باره. عقلم اینو نمیگه، چون عقل کاری به ظواهر الفاظ ندارد، اجماعیم که در کار نیست. اما در این حال هست، برای این که ظواهر کتاب و ظواهر سنت به حکم عقلا چجوره حجت است، و عام آبی از تخصیص ظهور دارد در این که تخصیص بردار نیست. همه علما هم قبول دارن که ظواهر کتاب و سنت چجوره حجت است. عقل میگه از چیزایی که شما بهش احتجاج میکنید حرفای خود کیه؟ خود قانونگذار. ظواهر کلمات قانونگذار اونا حجت است، بهش احتجاج کن علیه او، ولا نمیشه بگه از حرومزادگیشه که دروغ میگد که. پس چون کتاب و سنت ظواهرش حجته و عام آبی از تخصیص ظهور دارد در اینکه تخصیص ظاهرش اینه تخصیص نمیخورد، اجماع هم بر این داریم که کتاب و ظواهر حجت است. عقل میگه ظواهر حجته، به یه معنا میتونید بگید که هم حجت است و هم حجتی نیست. یا کتابای شما که هی شماره داره، تخصیص کجاست؟ کتابای شما که هی با شماره میاد، کجاش تخصیصه؟ میگم من دارم میگم دیگه، میگم عام خیلی دارین که تخصیص نخورده است. میگم ما خالف الکتاب لا یعملو به زخرفون، خیلی داریم تو فقه روایتش رو میزنیم کنار. اون ما من عامل الا وقت خص، اون مال جایی که قابل تخصیص باشد. ما من عامل الا وقت خص، گو بابات از گرسنگی مرد گفتاش رو نخورد، اون ما من عامل الا وقت خص مال اونجاست. والا ما زیاد تو فقه داریم ولکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب، اینو نمیشه گفت که نخیر. یه آدمی را شما آوردید اینجا مغزتون عمل کنه، یه کسی زد با دشنه قلبش را نشانه رفت ولی شناسنامش اسلامی نبود، حالا هیچ کارش نداشته باشید چون شناسنامش اسلامی نی، تخصیص میزنیم. لا یقتل المسلم بالکافر، صد هزار بار با 400 و 600 و 700 هزار بار بهت گفتم لا یقتل منطقه. میخواد بگه که خودش خوب بلد بشه من مسلط بشم. من تشکر میکنم که چون در این حرفا من باید مسلط باشم دیگه، یه تنه باید بتونم با همه جواب بدم. لا یقتل والدون به ولده، اصلا آیات قصاص از اونجا انصراف دارد. بردار فقه عامه رو نگاه کن، الولکم فی الحیات قصاصون، قصاص مال جاییست که دعواهاست و قصاص میتونه جلوگیری باشه. میگیم آقا اگه یک کسی رو بکشی میکشیمت، این را در اونجاها هست. اما در باره پدر دیگه احتیاج ندارد بگیم آقا بچه تو نکش، اگه بکشی میکشیمت، چون اون بچهش رو چی؟ از نظر عواطف نمیکشد. نیازی نیست که به او جلوگیری کنیم قتل ولدش را با ولکم فی القصاص. او قتل ولدش تکوینن جلوگیری شده به وسیله علاقش. گوش بده اگر... حالا دیگه گوش بده، حالا دیگه گوش بده، حالا دیگه گوش بده، حالا دیگه گوش بده. و اما اگر یه جایی اومد یه پدری کش، این معلوم میشه دیگه عواطف نتونسته مانع باشد. عواطف اگه مانعنی قصاصش مانعنی، دیده پسره داره براش آبرو ریزی میکنه، حیثیتش رو زیر سوال برده، تمام کتابهاش رو مردم آوردن پس دادن، گفتن برای اینکه آقازادت اینجوریه آقای ایدری بیا همه کتابات رو بگیر. اینجا نمیتونه پدره تحمل کنه، میگه اقلا بکشمش ولو کشتم بشم، اما کتابام دیگه وسم نیارن، شماره 1 و 2 و 3 را پس نیارن، پولاش مطالبه کنن. گوش بده بذار من بگم، شما لازم نیست، شما لازم نیست بفهمی، شما فقط حرفشو بزن. ببین کی؟ مادرم من استثنا میدونم، به من میگی من مادر را هم مستثنا میدونم. برادر ها اینجا اگه کتاباتم اینجوری باشه باید هر چند تاشا دفتر ما خریده پست بده. عاطفه برادر با پدر یکیه. حضرت عباسی برادرها بعد از مرگ بابا دعواشون در میاد، برادرها کی عاطفه هاشون با هم یکی بود؟ چی داری میگی؟ پدر پسرم با پدر اینجور نی، پدر و پسر اصلا همه چیزش پدر فرزندشه، کل موجودی پدر فرزندشه. چی داری میگه آقای داری؟ گوش بده بذار رد بشن، بذار رد بشن. به هر حال این عمومات قابل تخصیص نیست. این جواب صاحب کفایه به نظر بنده تمام نیست. عمومات و حرمت غنا تخصیص بردار نیست، چون عمومات و حرمت غنا لسانش لسان اجتناب است، وجوب اجتنابه. لسانش اینه قول زوره، لسانش اینه یذل عن سبیل الله. اینا قابل تخصیص نیست. گمراه کردن مردم همه جا درست است الا در کجا؟ الا در قرآن. بنابراین مبناها، چون فرض اینه، مرحوم کفایه میگه اینا جزء مصادیق غنائه و روایات غنا هم میگیردش. و اما جواب دوم ایشون، وجه دوم ایشون، فرمودن که این غنا محمول است بر فرد شایع در اون زمان بین بن الامیه و بن العباس. البته مکاسب بن الامیه و بن العباسش رو نیاورده، ولی توی خود کفایه سبزواری هست. این منصرف است به شایع در اون روز. یکی از آقایون هم بود و همچه حرفی زده و خیلی میخواستن تکفیرش کنن. من اون وقت یادم نبود که مرحوم سبزواری اون عالم همین حرف را زده است. گفته این روایات منصرف است به غنایی که در زمان بن الامیه و بن العباس بوده تو مجالس اونها. سه تا اشکال عمده امام به این حرف دارد. وقد اجاب عنه سیدن الاستاد به اجوبت عمدتها ثلاث. سه تا جواب داده عمده جوابش. یکی این که کثرت وجود سبب انصراف نیست. انصراف کثرت استعمال میخواد و انس ذهنی، به جوری که وقتی طبیعت رو گفتن آدم ذهنش سراغ یه سری از افراد برود. این یک جواب. جواب دوم این که اصلا کثرت افراد منحصر نه، افراد منحصر نه، کثرت منحصر نبوده به اونایی که مجالس باطل و همراه با لهوه. هم اونا بوده هم غناهای دیگه هم بوده. هم غناهایی بوده که زن و مرد قاطی می شدند و مشروب می خوردند که تو مجالس بن الامیه و بن العباس بوده. هم دیگران هم غنا داشتن. افراد غنا کثرتش منحصر نبوده به اونی که بین بن العباس و بن الامیه بوده. امام تعبیر میکنه خبیثتین یا خبیثین، بین اونا تنها نبوده، دیگران هم غنا داشتن. افراد رائج غنا در جاهای دیگه هم بوده. مراجعه کنید مکاسب امام را. این هم جواب دوم. جواب سوم، اگر شما بخواهید حمل کنید بر افراد رائجه، باید خصوص اون غناها را بگید حرامه. یعنی غناهایی که همه جهاتی که در جلسات بن الامیه و بن العباس وجود داشته باشد، اعمال قدرت و استبداد و سلطنت، شرب خمر، اختلاط مرد و زن، بیغم بودن از درد مردم، بی توجه بودن از وقت، همه این چیزایی که اون وقت بوده، رقص و نمیدونم دف و داریه و مزمار و همه، چون اونی که اونا داشتن خیلی مفاسد همراهش بوده. غنای در مجالس بن الامیه و بن العباس همراه اختلاط رجال، همراه شرب خمر، همراه با عیاشی های نامشروع، مسخره کردن افراد، سلطه و استبداد و ده ها چیز دیگه، او رائج بوده. شما دیگه همون حرومه. بنابراین اگر یه غنایی رو یه جا میخونن که اونا نیست ولو قرآن هم نی، شما باید دیگه حرام نیست. و هو کما ترا، ایشون میفرماد هیچ کس به این معنا ملتزم نمیشود. پس این جمع فاضل خراسانی در کفایه بین این دو دست روایات هیچ کدوم از جمعهاش تمام نیست. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا ادله، همه ادله ای که بهش استدلال می شود بر این که غنا حرمت محتوایی دارد نه حرمت ذاتی، حرمت کلامی دارد نه حرمت کلامی و نه حرمت صوتی و کیفیتی، حرمت مشروط دارد نه حرمت چی؟ مطلق. هرچی میخوای اسمشو بگذار. از همه ی حرفایی که ما تا حالا زدیم قد زهره ان حرمت الغنا، ادله حرمت غنا معلوم شد، ادله که بهش استدلال می شود بر اینکه حرمت غنا حرمت محتوایی است نه حرمت ذات غنا. حرمت غنا حرمت مقول است نه حرمت صوت و کیفیت صوت. حرمت غنا حرمت محتواییه نه حرمت ذاتی. حرمت غنا حرمت مشروطه نه حرمت کی؟ مطلق. هرچی میخواید شو بگید، هرچی هر جور، چون همه این تعبیرها در عبارات اصحاب و تو السنه دیده میشود. ادله این قول همش بیان شد و روشن شد و حق هم همینه. حق این است که غنا حرمت ذاتی ندارد. الغناء و ان کان کیفیت و صوت، لکن این کیفیت صوت مثل خود صوت میموند. اگر محتوا حرام شد یکون چی؟ حرامن، مقارن با حرام، همراه با حرام شد، حرامه. و الا هی کردن و کوچه باقی خوندن، اما کوچه باقی میخوند برای اینکه گوسفنداش را آب بدهد. کوچه باقی میخونه برای اینکه حالا دلش گرفته است توی آقها، داره میره یه ذره داره کوچه باقی میخونه، اونم یه شعرهای کوچه باقی میخوند که مربوطه به دادن وجوهات و سهم مبارک امام علیه السلام و دعوت کردن منبری ها و اینجور چیزاست، داره به کوچه باقی میخونه. سرودی داره میخونه، یه سرود درست کرده که سلامتی کودکان رو تأمین کنه. یه سرودی ساخته با یه نمایش که مردم را به عمل بن واجبات مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل خمس، مثل امر به معروف دعوت کنه. بنده معتقدم اینا حرام نیست. با یه سرود، با یه کوچه باقی، با یه نمیدونم نوت چجوری، قرآن را داره اونجوری میخوند. مجلس عزای منبری منبرش را رفته، حرفاش را زده است، حالا میخوان یه مقدارم گریه کنن. این اگه شمری بخونه خب کسی گریه نمی کند. شمری اگه بخونه کسی گریه نمی کند. اما میاد با یک صدای حزین و با یک تون مخصوصی می خونه. تعزیه خونی ها اصلا غناه. تعزیه خونی درست، آقای رحیمی به من توجه کن، تعزیه خونی درست اصلا غناه. حالا من دیده بودم تعزیه خونه ها رو دیگه. این آدم روزی که عباس می شد یه جور می خون، با یه تون صدایی می خون. روزی که همین آدم حبیب می شد یه تون صدای دیگری داشت. مثلا طفلان مسلم یه تون صدا دارن، حارس یه تون صدا دارن. اینجوری که شما بگید نخیر. حالا و این تون صدا معمولا همین که تغییر در صوت سرودها، تعزیه ها، ذکر مصیبت ها، اصلا خود قرآن با یه تون موسیقیه که مرحوم آیت الله طالقانی دارد دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل. من این دفعه یه جا بودم خواستم شعر بخونم، نوحه خوندم سینم زدن. یعنی دیدم میشه با نوحه خون، نوحه خوندم سینه زدن، یعنی یه نحوه غنا دیگه، یه نحوه تون صدا را با هم قاطی کردن. خب اینا کی گفته اینا حرام است؟ سرود سلامتی، سرود بهداشت، سرود اقتصاد، سرود ترویج به واجبات، سرود ترویج به علم، سرود در قرائت قرآن، سرود در ذکر مصیبت. نمیگم کی گفته، گفتن داشت شیخ قدس سره خیلی پافشاری کرده، اما مثل مقدس اردبیلی میگه حرام نی، فیض میگه حرام نی، فاضل سبزواری هم میگه حرام نی، شما هم میگید حرام نی. تخصیص ما شما چند روزه میگم مباحثی که رو تشریح داشتی، شما مباحثی که تشریح داشتی چی؟ شما میدونم شما اولا ببینید، نه من عرض میکنم غنا حرمت محتوایی داره یا ذاتی، ما بحثمون اینه. شما مباحث ما رو تشریح داشتید یا نه؟ اجازه بفرمایید. من مباحث ما رو اگر تشریح داشتید، من عرض میکنم مقدس اردبیلی که پاکت بهش دادن میگن سوار نشد، گفت من اون وقت که اسبو کرایه کرده بودم بی پاکت کرایه کرده بودم، مقدس اردبیلی که میگن در حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه براش باز میشد، میومد از امیرالمومنین سوال میکرد، میفرمود برو مسجد سهله اونجا حرفاتو بپرس. این مقدس اردبیلی میگه غنا حرمت محتوایی دارد، الغناء فی قرائت القرآن والمراسی لیس بمحرم. فیض، ملا محسن فیض جزء محامد ثلاثه اخرى اینجور میگد. مرحوم سبزواری به قول امام فاضل خراسانی صاحب ذخیره و کفایه اینجوری میگد. و غیر از اینا دیگه کی؟ اینا قائل به حرمت محتوای است. ادله رو شما تا حالا آوردیم، ما همه ادله حرمت محتوایی رو تا حالا بیان کردیم، ما حالا داریم نتیجه میگیریم. در نتیجه گیری که اشکال نی. شما ایام عید مسافرت رفته بودی یا نه؟ آن رفته بودی، پس اشکال دیگه بهت هست، فاصله است. ببینید، ما روز اول اینو گفتیم، دو جور صاحب مستند، یادم رفت برای این نراقی حرف میزد اینو بگم، صاحب مستند، این حق همشهریشونم ادا نمی کنن، من چه گرفتار خواهد شد. صاحب مستند مرحوم نراقی، اونم قائل به همین مبناست، اونم میگه حرمت حرمت محتواییه. ما روزای اول بحث گفتیم دو جور نسبت داده شده است به این بزرگان. یکی این که گفتن اصلا اینا میگن غنا حرام نی، حرمت مال محتواست. بعد بهشون حمله کردن که این خلاف ضرورت فقهه، فقه ما و مذهب شیعه بر اینه که غنا حرامه. نسبت دوم که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه داره و برشم استدلال کرده، ما هم همینا قبول کردیم، این که اینا نمیخوان بگن غنا حرام نی، میگن غنا همراه با حرام یا محتوای باطل چند تا حرامه؟ دو تا. اینه که همه آقایون سلولاش کنه رگا گردنشونو بزنی اینا می نویسه، شما تازه بعد از 40 روز دارید میفرمایید دو تا حرام است، یکی حرمت و صوت، یکی حرمت اون حرام، یعنی حرمت مشروطه. اجازه بدین رد بشیم، من میخواستم خلاصه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من بعد خدمتتون هستم. من کار شیخه که من نگفتم، من اینا رو میگم، من این آقایون رو میگم، شما شیخ، حال من حرف شیخه که نرسیدم، من حرف مقدس اردبیلی رو میگم. اینا میگن غناء و محر حلال. این فاضل سبزواریه گفت غناء و ادله شی خورده؟ فاضل خراسانی، خراسانی گفت ادله شی خورده؟ تخصیص خورده. توجه بفرمایید، اینا وجوهی بود. پس قد زهر من ما ذکرنا وجوه مستدله بر تفصیل و ان حرمت الغناء حرمتون محتواییه لا حرمتون ذاتیه، حرمتون مشروطه لا حرمتون مطلقه، حرمتون مربوطون به حرامهای دیگر من المحتوى و غیره لا به صوت به ما هو صوتون. چند تا دلیل اینا داشتن، وجوهی که بهش استدلال شده و ما تا حالا خوندیم، من تکرارن عرض می کنم در ذهن آقایون باشد. یک، اصالت الاباحه از اون غنایی که محتواش باطل نی حرام همراهش نی، اصالت الاباحه با عدم وجود اطلاق در ادله حرمت. این یک وجه، اصل اباحه عدم وجود اطلاق در ادله حرمت. وجه دوم، دلالت روایات مفسره برای آیات کتاب بر این تفصیل به دلالت التزامیه. روایاتی که آیات کتاب را مثل آیه قول الزور، آیه لهو الحدیث، آیه عدم شهادت قول لا یشهدون قول الزور اینا را تفسیر کرده بود، این روایات مفسره به دلالت الزامیه مفصله، این روایات مفسره به دلالت التزامیه مفصله. اینم وجه دوم. وجه سوم، روایاتی که دلالت میکرد بر تفصیل به دلالت مطابقه، به دلالت مطابقه، مثل اون روایت که داشت مغنیهی که یدعا الالعراس لیس بها بأس والتی تدخل علیها الرجال ففیه چی؟ بس اینم یک وجه. وجه چهارم هم انصراف بود که عرض کردیم انصراف تمام نیست، اما بقیه وجوه را ما قبول کردیم. این تمام کلام تا اینجا. حالا شیخ اعظم قدس سره و نور الله مسجعه و حشرن الله معه و مع امام الشهدا، ایشون قبول دارد که روایات مفسره، روایات مفسره اینا دلالت بر بیش از حرمت محتوا، غناء مطلقا حرامون من حیث انه لهوون. میفرماد غنا مطلقا حرامه، اگه یه جایی میبینی حرام نی، اون تخصیص خورده. اصل در غنا و قاعده در غنا اینه که حرامه من باب انه لهوون، یعنی حرمت، حرمت چیه؟ ذاتی. یعنی حرمت مال محتواست یا مال کلامه یا مال صوت؟ مال صوت، مال زیرو بم کردنه، مال کوچه باقی خوندنه، کوچه باقی خوندن و نمیدونم چه چه زدن و اینجور حرکات ناموزون لهوی و بچگانه رو به وجود آوردن، اینا یکونو حرامه. حالا من عبارت شیخ امرو میخونم تا بعد ببینیم در مقابل شیخ چه باید عرض کنیم. ایشون در بحث غنا، این کتاب ما صفحه 36 اوائل بحث غنا، میفرماد که وقد یخدش و فل استدلال زیل از سالست و عشر، از سالست و عشر الغنا لا خلاف فی حرمتی فل جمله، روایت ها را نقل میکنه 4-5 سطر. بعد میفرماد وقد یخدش و فل استدلال به هازه روایات به ظهور طائفت الاولا بل ثانیه فی ان الغنا من مقولت الکلام، اصلا غنا حرمتش از باب مقوله کلامه، لتفسیر قول زوره به و یعیده ما فی بعض الاخبار من ان قول الزور ان یقول للذی یغنی احسند، به مغنی بگی احسند، اینم قول زوره. پس همیشه قول زور از مقوله است نه از صوت. و بازی یشهد له قول علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام فی مرسلت فقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوتون، حضرت فرمود لا بأس لو اشتریتها فذکرت کالجنه، یعنی به قرائت القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغنائن. این روایت خوندیم توی این باب 99 هستش. در این روایت این یعنی دو احتمال دارد، احتمال داره یعنی مال شیخ صدوق باشد، احتمال دارد یعنی مال امام معصوم یا راوی آخری باشد. ایشون میفرماد که ولو جعلت تفسیر من الصدوق دل على الاستعمال ایزن، اگر تفسیر از امام باشد که حجته، کلام معصوم حجته، اگر تفسیر از صدوق باشه ولو اجتهاد صدوق برای ما حجت نیست، اما میفهمونه که غنا در مقوله هم استعمال میشود. و کذا لهو الحدیث، اونم باز مربوطه به مقوله، بناءً على انه من اضافه صفت الى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل فلا تدل. منتها من اینو پیاده کردم، آقایون یه قدر عصبانی شدن. این معناش اینه و یختص الغناء المعلم، یعنی سرود در قرآن و در عزاداری و سلامتی و بهداشت و ترویج مذهب و ترویج علم، اینا مانعی نداره. فیختص این مال شیخ است. حالا فیختص الغناء المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل فلا تدل على حرمت نفس الکیفیه، خود کوچه باقی، خود نمیدونم سرود دو بیتی چهار بیتی، ولو لم یکن فی کلام باطل، میگه این دلالت نمیکنه این روایه. و منه یظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه حیث ان مشاهد الزور التي مدحه الله تعالی من لا یشهدها، چون لا یشهد قول الزور هم به غنا چی شده بود؟ تفسیر شده بود. اینها هی مجالس و تغنی بالعباطل من الکلام، نه مجلس خوندن قرآن یا سرود نمنم نماز و روزه. فالانصافو انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه، خود کیفیت رو دلالت، انصاف اینه بگیم بر حرمت کیفیت دلالت نمی کند، یعنی حرمت ذاتی. الا من حیث و اشعار لهو الحدیث به کون لهو على اطلاقهی مبغوزن لله تعالی، از اینجا میرد که غنا را به طور چی حرام کنه؟ مطلق. الا من حیث و اشعار لهو الحدیث به کون لهو على اطلاقهی مبغوزن لله تعالی و کز از زور به معنی الباطل و این تحقق فی کیفیت الکلام لا فی نفسه، زور و باطل هم همه جا حرامه ولو در کیفیت کلام باشد، کما ولو محتوا نباشد. کما اذا تغنا فی کلام حق او من قرآن او دعا او مرسیه، قرآن رو با غنا خون، دعا رو با غنا خون، اینا هم قول و زور من حیث کی؟ کیفیه، ولو من حیث المحتوا قول و زور نیست. و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتشبت به لهوا او باطلا فهو حرام. هر جور چی بود؟ من تایید کرده. و مما یدل علی، خب میخواید خودشون مطالعه کنی برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.